بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب استاد، گزاره های زیرا تصدیق می کنیم. ها، این سوالی که گفتم دیشب و امشب پرسیدم، این سوال طول می کشه، آدم حوصلش یه کمی سخت میاد که واردش بشه. انشالله که خدا کمک بکنه بتونم توضیح بدم. سوال اینه: خداوند انسان را آفرید برای عبودیت، وحی، عقل، نظام تکوین و تشریع، امتحان، همه و همه نهایتا برای عبد شدن انسان است. آیا طرح سوال زیر درست است و آیا اصلا راهی برای یافتن پاسخ داریم؟ یعنی با این مقدمه، حالا سوال، ببخشید، اصلا چرا خداوند انسان را آفرید که عبد شود؟ عرش الهی و ملائک موجود و اینا دیگر، چرا اینا همه بودن دیگه؟ میگه عرش الهی بود و ملائک بودن، چرا باید خداوند انسانی خلق کند که خلیفه اش شود؟ حقیقت این که اصولا انسان، چرا خداوند خواست تنوع مثلا موجوداتی رو داشته باشه رو بعد از خودش بپرسیم. یعنی به شوخی میگم، یعنی مثلا من ندیدم، حالا در روایات که میگیم خدایا مثلا ملائکه داشتی بس بود دیگه، برای چی آدم خلق کردیم؟ حالا یه دلیل فلسفی، این دلیل در واقع عقلانی برای ذکر میشه، اونم اینه که میفرمایند اگر موجودی امکان خلق شدن دارد و در واقع خلق شدنش بهتر از خلق نشدنش است، یعنی سود خلق شدنش در مجموع میچربه به مضراتش و مصلحت، میگن البته میگن مصلحتش نسبت به مفاسدش میچربه، حکمت خدا اقتضا میکنه که چنین خلقتی رو انجام بده. اینو همچین چیزایی میگن. حالا ما هم خیلی در واقع نقد و بررسیش نیستیم، ولی این میتونه معنی دلیل باشه که فرض کن خلقت انسان در مجموع مصلحت داشته است. البته برخی دیدگاه فلسفی هم میگن در واقع اول اصلا خلقتی نبوده، از اول تا خدا بوده انسان هم بوده، فقط صرفا مراتب وجودشون فرق میکنه. یعنی همیشه انسان ذل و ذیل خداوند متعال بوده. حالا اینکه بوده نبوده، انشالله اگه برسیم تو کتاب توحید، تو کتاب توحید، هر چون اینا خیلی بحثای مبسوطیست، فقط یه ذره دورنما دادم. حالا اینکه یعنی اینا دوتا قول میشه که اصولا خلق اصلا به معنای خلقت از عدم که اصلا نبود و موجود شد رو بپذیریم، یا نه بگیم آقا از ازل موجود بود شد. و خلقت اینجا در واقع به یه معنای رتبیه، انگاری مثلا به اون معنایی که شما فکر کنی هیچی نبود یه دفعه انسان موجود شد، اینجوری داستان اینجوری نبوده. حالا این یه دعوایست بین فلاسفه و متکلمان، و باید بریم تو کتابهای تو کتاب توحید، و در کتاب توحید همین تو همین کتاب کافی بهش اونجا بپردازیم انشالله، وقتی که رسیدیم بهش. حالا به زودی بهش میرسیم و اونجا امیدوارم خدا کمک کنه یه ذره بحثام، اگه این از بحثای سنگینی میشه من بتونم بگم خدمت شما. ولی در مجموع خدمت شما عرض کنم این که همونجا میتونیم توضیح بدیم به هر صورت، به هر کیفیتی که بوده خلقت انسان. حالا اینم یه نکته دیگه این وسط، اینم نکته بعدی بگم که اصولا خلقت انسان رو، حیات انسان رو از کجا تعریف میکنید؟ عوالم روح، عوالم زر و حتی قبل از اون اگه تو روایت آمده باشه، اینا رو هم جز در واقع انسانیت انسان و زندگی و حیات انسان میدانید یا نمیدانید؟ و این هم یه داستان که در مورد خلقت انسان، چون بعضی خلقت انسان رو منظورش خلقت انسان در دنیا، وقت باید بریم ببینیم روایات وقتی میگه انسان رو خلق کردیم منظورش خلقت دنیایی انسانه مثلا، یا خلقتش در عوالم قبل رو هم داره بیان میکنه. حالا اینا رو باید بریم به روایات مراجعه کنیم، ولی در مجموع، یعنی الان نمیخوام حالا قصه بگم، در مجموع خدمت شما عرض بکنم که میدانیم، یعنی وقتی از این بحثا بیایم بیرون میبینیم که آقا خلقت انسان، موجودی به نام انسان که با اختیار خودش بتواند از درون تصمیم بگیره، ظرفیت کنترل اراده در خودش ایجاد کنه. خوب به این کلمات توجه کنید، انسان انسانیتش به ظرفیت کنترل ارادشه، یعنی میتواند اراده خودش رو کنترل بکنه که عاقلانه عمل کنه نه جاهلانه، تبعیت الله کنه نه تبعیت نفس، بره علم رو بیاموزه تصدیق کنه بعد بر اساس اون علم عمل کنه، نه هر کاری دوست داره انجام بده، هر جوری دوست داره تحلیل نکنه، به هر چی دوست داره دل نبنده، هر جوری دوست داره عمل نکنه. یه همچین موجودی که در عین اختیار بتواند کنترل کنه اراده خودش رو، ظرفیت پیدا میکند که خیلی چیزا بهش بدی، یعنی فرمان روایی بهش بدی، فرمان روایی که فرمان روایی واقعی، نه اینکه عاملون به امره تکوینی، فرشته ها عمل میکنن به امر الهی ولی ساختارشون اینجوریه، نه او عمل کنه به امر الهی اختیارن، در حالی که میتونه اسیان کنه و بعد در اوج قرار بگیره علی بشه، بگه فرق خدا با علی اینه که او مخلوق، او خالق، وگرنه هرچه داشته به او داده، درک علی به نورانیت درک خداست به نورانیت، یعنی به این مرتبه برسه که خدا هرچه داره به او بده و او ظرفیت پیدا بکنه که دقیقا اطاعت بکنه، یعنی یک موجودی در عظمت الله، فقط با این تفاوت که هرچه دارد از اوست، بیاد تن این دنیا بعد توف بکنن تو صورتش، بعد همسرش تجاوز، در واقع جسارت، ببخشید کلمه ناصحیحی به زبون آمد، استغفار میکنم، تعدی بکنن، در خانه مولا رو بشکنن، ملعونها از این کارا بکنن و او صبر کنه و او مثل خدا برخورد کنه، یعنی صبورانه و قدرتش سوء استفاده نکنه، هر کاری دلش میخواد نکنه، همون کاری که خدا میگه بکنه، اونجایی که باید صبر کنه صبر کنه، اونجایی که باید خشم کنه خشم کنه. این اصلا یه چیزیه، ما میگیم یه چیزی میشتم، ولی من الان اگه به همسرم دور از اون کسی بخواد چپ نگاه بکنه، ایمانم مثلا اقتضا میکنه که حالا خدا بگه که صبر نکنم، بعد یه جایی خدا بگه نه باید صبر کنی، چقدر سخته، میگه نه باید صبر کنی، صبر کنی، یه موقع میگه نه باید طرفو بزنی بکشی، یه موقع میگه نه اراده هم نباید بکنی ها، چون انقدر ارادت قدرتمنده اراده کنی میمیره. نمیتونیم، ما اصلا نمیتونیم بفهمیم این همه قدرت کنترل اراده رو که لحظه‌ای در قلبت اراده خلاف آنچه خدا میخواهد نکنی، چون اراده تو این تحقق میشه. یه همچی علی میخواد دیگه واقعا. و این موجود اصلا یه چیزیه، یعنی جمع شما الان من تعریفشم میکنم بهجت آوره اصلا، و این قراره ما اونجوری بشیم، دقت کردید، و ما قراره به این نقطه برسیم و این اصلا یه امتیازیه، دقت کردی؟ بعدم حالا بعد عرض میکنیم که انسان در مراتب قبلی خلقت مثل عقل که امتحان شد، انسان هم امتحان شد، ولی این امتحان عالم دنیا یه امتحان ویژه تره که اگه کسی مثل سکوی پرشه، شما اون دنیا در ولایت امیرالمومنین مثلا ثابت شدی، ولی اینجا اومدی مراتب قرب خودتو بالا ببری، اگرم نبردی ها، اگرم نبردی بازم بهشتی، ولی یه فرصت استثنایی از دست دادی که یه دفعه بری رفتی رو دایف، مثلا دمت میرفتی بالا، میدونی؟ چون دایف یه خاصیتی داره دیگه، اینجوری که تو پرت میکنه بالا، این عالم دنیا هم یه خاصیتی داشت با همین سختی ها و مصائبش، که اصلا انسان با سختی سلوک میکنه، من که نمیگم، خدا میگه، میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو با سختی به سمت پروردگار خیش در حرکتی، پس او را ملاقات خواهی کرد. و سختی های این دنیاست که توحید را، حالا اینو بعد سر جای خودش توضیح بدم که چطوری سختی انسان رو موحد میکنه، ولی این یه فرصت استثنائیه در این عالم دنیا که ما میتونیم یه قرب ویژه پیدا کنیم، یعنی خود خلقت انسان یه چیزه، ورود به عالم دنیا یه چیز دیگه است، که شما بیشتر دارید به این قسمتش گیر میده. اصلا تو روایات داره که ما ارواحی بودیم در عالم و بر خودمون حال میکردیم، بعد انقدر قدرت داشتیم و انقدر در اوج بودیم که خدا میترسید اوج بگیرمون، ما رو وارد عالم دنیا کرد که یکمی خاکسار بشیم، دچار اوج نشیم، یکم به خاک کشیده بشیم، یکم موحدتر بشیم. این هم تو روایات هست، حالا بهش میرسیم. حالا دیگه من یه افقی باز کردم. نمیدونم چقدر برای شما خوب بود. گفتم استاد می شود بفرمایید چرا نزدیکترین حالت بنده به خداوند در حال سجده است؟ اصلا چه رازی در سجده است؟ حالا ما که راز نمی فهمیم تو این عالم، ما روایت توضیح میدیم، ولی خدمت شما عارضم که سجده از اون جهت سجده است که شما در واقع به خاک میافتی دیگه. مگه دینداری چیه؟ مگه غیر از اینه که تمام عبودیت یعنی تواضع؟ مگه الان این همه نگفتیم عقل و تواضع پیش میبره، علم و تواضع پیش میبره، برای اون که ازش علمی آموزی تواضع کن، پیش اونی که بهش علم یاد میدی تواضع کن. این تواضع مغز عبودیته. و وقتی به خاک میافتی ها، یعنی این وضعیت بدن اگه واقعا با التفات باشه، نک زدن به زمین نباشه، ملتفت باشی که در محضر رو به خاک میفتی، همین حالت اصلا رحمت خدا رو به جریان میندازه، همین حالت سبب افزایش حال خاکساری و خاکبرسری، یا بخشم اینجوری میگم، در ما میشه. و مثلا همین سجده زیاد بکنی، همین مثل این که الان خم بشی دست پدر مادرتو ببوسی، این چه حسه؟ یه حس اضافه میاد با غیر از اینه که بگی دست در نکنه، همین خم میشی میبوسی اثر داره. قبول داری؟ به همون نسبت هم سجده از حالا اگه خم بشی پاشو ببوسی چقدر اثر داره؟ همون تشکر است، ولی خم بشی همون تشکر رو خم بشی پاشو ببوسی، پای مادرتو، پای پدرتو. خدا رحمت کنه همه پدر مادرتون تو این شب جمعه. خدا پدر ما رو هم ان شاء الله قریب رحمتش دیگه از دست میدی و قدر میدانیم، انشالله در حیاتشون هم قدردان باشیم. وقتی که خم میشی میبوسی چقدر اثر داره، چه حسی به دست میده؟ همون حس هم تو سجده است دیگه. در روایت 5 عبارت عالم که بمیرد علمش برود به چه معناست؟ کتب عالم موجود است، شاگردان عالم هم هستند و علم او را گرفتند. بله، فرموده بود از منابع دانش های انباشته علمای پیشنهاد. بله، فرموده بودیم که دانش های انباشته از علم علمای پیشین به ما میرسه، کتاباش هم هستن، ولی بالاخره یه چیزهایی در سینه این هست که تا مخاطب نباشه. حضرت میفرمودید سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل از این که از بین شما بروم. ما برخ اوقات تو روایت های چیزهایی میبینیم، بعد میبینیم راوی سوالی کرده، امام جواب داده، بعد راوی دوباره عمیق‌تر پرسیده، حضرت یه لایه عمیق‌تر جواب داده، دوباره عمیق‌تر پرسیده، حضرت یه لایه عمیق‌تر جواب داده. ما آرزو می‌کردیم یه لایه عمیق‌تر هم می‌پرسید تا حضرت یه لایه عمیق‌تر جواب بده. یعنی ما الان می‌تونستیم یه لایه عمیق‌تر هم بپرسیم، ولی او دیگه نپرسیده. اینها در واقع بطون علم، عمق علم نید که خیلی از علم‌ها در سینه عالم می‌مونه، کسی نیست که او را از این سینه به سینه او منتقل کنه. در روایات داریم که در واقع وقتی که ولی خدا امام عصر میمیره، تمام علمی رو که در سینش هست به امام بعدی منتقل میکنه، و بلکه خدا بر اون میافزایه هر مقداری که لازم باشه، چه بسا اون آنچه که بر اون میافزایه به شرایط موجود بستگی داره که در اون زمان موجود نبوده، الان موجود شده، الان شرایط خاصی هست که اون زمان نبوده، خدا علم اونم بهش میده، علم به موضوعات، علم به شرایط، خدا چیزی هم برش تو روایت گفته میافزایه، و این علم به سینه امام بعدی منتقل میشه و خیلی هاش از دسترس ما دور هست و ما نمیریم استفاده کنیم. واسه همینه که وقتی که حضرت حجت بیان از کل علم که 27 حرف به تعبیری باشد، حالا در مثل دو حرفش فقط به دست ما رسیده و 25 داشت به دست ما نرسید. استاد متوجه نشدم ارتباط از بین رفتن زمین و مرگ عالم را. این تعبیر خداست که ننقص و من اطرافها، این تعبیریه که خدا به کار برده برای در واقع چی؟ انگار یه وزنی برای انگار از زمین چیزی کم شده، اینجوری باید بگیم، انگار خود عالم، یعنی تعبیر کنایی است که خدا به کار برده که عالم رو وقتی از زمین میبره انگار یه بخشی از زمین رو برده، انگار چیزی از زمین کم شده، انگار زمین دچار نقصان شده از نبود این عالم، اینجوریه تعبیر خدا. زمین دچار نقص شده از اینکه این عالم روش نیست، از روی زمین در عالم ماده رفت. خداوند به همین خاطر تعبیر نقصان رو به کار میبره. استاد ببخشید گوارا، ارتباط گوارا بودن مرگ برای امام سجاد و کاهش عطاف زمین توسط خدا که مرگ علما هست، من متوجه نشدم دلیل شادی حضرت برای چی هست. این که میگه خدا میاد ما رو میبره دیگه، این که میگه این که ما میریم در آغوش خدا، خدا خودش در واقع قبض روح مؤمن میکنه، خودش میاد و مؤمن رو خیلی با ابهته. مثل اینکه مثلا آیه خامنه‌ای به شما بگه من خودم میام شما رو میبرم، شما نگران نباش. مثلا شما میخوای بریم مثلا یه جایی، یه جهادی، یه سفری، میگه بنده خودم میام شما رو میبرم به اونجا. مثلا یه کرامتیه، شما میای گوارا باد، اگه شما میای ما رو میبری ما میایم. اینجوریه فضا. ناراحت کردین؟ اون که ملائکه ناراحت میشن به خاطر اینکه اون جا، اون شرایطه، ببین اون فضای من آل مخت تو این دنیا که من هستم، مثل اینکه بذار براتون مثال بزنم، مثلا اینم دیگه آخرین چیز تا 50 دقیقه تموم میکنم، مثل اینکه مثلا رونالد، حالا چی بگم دیگه، حالا بهترین فوتبالیست، حالا مثلا رونالدو، حالا از داده مثال فوتبال میزنم و نه شخصیت رونالدو الان برام مثال باشه، یا فوتبالیست خوب از زمین در میاد مثلا تعویزش میکنن، فوتبال دوستا چه حسرتی میخورن، آقا این بود چه گلی میزد، اصلا همه رو دریبل میزد، اصلا بازی دیدنی بود، اصلا میخواد بمیره، آقا چرا اینو در آوردی، آقا میذاشتی این بازی کنه. این مثال بود. همین فضا رو فرشته ها پیدا میکنن، صومعه ها و عبادتکده های خدا پیدا میکنن، درهای آسمان پیدا میکنن، آقا خدا عجب عبادتی میکرد، عجب خلوصی داره. اونا از این ناراحت هستن، ولی خود مؤمن خوشحاله که به آغوش خدا میره، خود مؤمن خوشحاله که خدا به استقبالش اومده، خود مؤمن خوشحاله که خدا میزبانشه. مثل اینکه از سومولی و انا اجزابه، ببینین کرامت روزدار رو میگه، میگه روزه مال منه، خودم اجرشو میدم، نمیدم به ملائکه‌ام بدن، خودم اجرشو میدم. اینجا میگه خودم ننقص حامد انتراف اولیم اولیم گرا انا، ما میایم به سمت زمین و کم میکنیم و از زمین میکاهیم، یعنی علما رو قبض روح میکنیم. خیلی کرامته که خدا خودش در واقع استقبال مؤمنش میاد. مؤمن خوشحاله، همه ناراحت که فوتبالیست خوبه رو از زمین در آوردن، تیم بدون فوتبالیست شد. اینجا یه درگیریه بین حق و باطلی برپاست دیگه. سلام استاد بزرگوار، این که میفرمایید موجودی که امکان وجود داشته باشد باید خلق شود، با این فرض که خداوند متعال امکان خلق بی‌نهایت موجود متفاوت دیگر هم دارد ولی خلق نفرموده، خلق میفرماید. در روایاتی داریم که آدمی که شما میشناسید یکی از هزاران هزار آدمی بوده است که خدا خلق کرده است. شما چه میدانید که در کره این همه فضا رو خدا خلق کرده؟ شما بیخبرید، میمان شما میدونیم که خدا در اون زمین سرزمین هایی با موجوداتی خلق نکرده باشد و خلق نمی کند. میدونید شما خبر دارید همه آسمان ها و زمین رو که خلق کرده؟ شما میدونید که خالی از سکن است؟ حداقل اجنه که دارن زندگی میکنن که روشنه، حالا به غیر از اجنه که دارید نسبتی با ما دارن، شاید هزاران هزار موجود خدا روایاتی میشتمی مثلا عجیب و غریب که من الان یادم نیست الان براتون بیارم، که مثلا امیرالمومنین سلمان رو سوار اسبی کرد و بعد بردش تو آسمون ها و نهای موجوداتی نشونش داد. و ما چه میدونیم خدا هزاران هزار، بلکه اصلا هزاران هزار، نه این که به معنای، نه به معنای چی اسمش یه لحظه یادم رفت، اینا که هندوا میگن نه یه کسی میمیره تو نمیدونم، ها به معنی تناسخ، نه ها تناسخ نه، که مثلا روح من برمیگرده در قالب یه سوسمار بعد نمیدونم دفعه بعد برمیگرده در قالب مورچه، نه این چرت و پرت، نه اینکه خداوند در واقع ارواح متنوعی رو بعد هی در دوره‌های بعدی دوباره به عالم میاره، دوباره هی دوباره این فرصت رو به ارواح دیگه هم میده، این برای ما منتفی نیست. منتها اینکه هست یا نیست عقل در اینجا حکمی نداره، اینا غیبه، یقیمو اینا در واقع عالم به غیب آدم باشه، یا باید علم غیب به ما داده باشن، یا اگه علم غیب ندادن باید آن که به غیب دسترسی داره گفته باشه. اگه تو روایات بود میگیم، اگه نبود سکوت میکنیم، نمیگیم نیست. خب استاد مکرر در آیه 7، خب دیگه وقت گذشت، ببخشید خدا، یه دونه سوال دیگه موند، ببخشید. الحمدلله رب العالمین.